مستند
فرهنگ قوی هیکل نبود، لاغر، ساده و معمولی بود. قهرمان افسانه‌های جنگی هم نبود، اما در معرکه هم شجاع دل بود، هم جون سخت. جوونی که از پس انواع مأموریت‌های غیر ممکن برمی اومد. اون کسی نبود جز رضا چراغی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران.
رضا سال 1336 در محله ستق ساوه متولد شد. بابا دوست داشت پسرش همنام رفیق صمیمی کربلایش باشد، عبدالرزاق. اما مسئول ثبت احوال نوشته بود رزاق و می گفت دیگر کاریش نمی شود کرد. اسمش در شناسنامه شد رزاق و در محاوره رضا. سال 50 بابا برای همیشه به تهران نقل مکان کرد. رضا در تهران دیپلمش را گرفت و رفت سربازی. کجا؟ لشکر 92 زرهی اهواز. آجودان افسری بود به اسم سرگرد عقارب پرست و چقدر هم به هم می آمدن. نزدیک انقلاب که شد و امام دستور فرار سربازها را از پادگان داد، فرمانده و آجودان هر دو با هم فرار کردند. این بود تا انقلاب پیروز شد و رضا دوباره برگشت پادگان. باز همان فرمانده و همان سمت. اما حالا دیگر عقارب پرست برای رضا فقط یک فرمانده نبود، یک همرزم و همراه انقلابی بود. سال 58 سربازی رضا هم تمام شد و اسمش را در سپاه نوشت. قائله ضد انقلاب کردستان که شروع شد رفت کردستان. دو سه جایی جنگید تا بالاخره به مریوان رسید، جایی که فرمانده سپاهش احمد بود، احمد متوسلیان. آنجا که رسید و احمد را که یافت ماندگار شد. احمد هم استادش بود، هم فرماندهش و هم رفیقش. جنگیدن با ضد انقلاب در کوههای کردستان سخت بود، خیلی سخت. اما با دقت و شجاعتی که احمد و بچه‌هایش داشتند، کوهستان هم در برابرشان متواضع شده بود و گردن کشی نمی‌کرد. طوری که آنها با چند عملیات متوالی نه تنها منطقه را از ضد انقلاب پاکسازی کردند، که وقتی هم جنگ شروع شد ارتش عراق جایگزین ضد انقلاب های دیروز شد، نتوانست در کردستان کاری از پیش ببرد. آخرین عملیات موفق احمد و بچه هایش در کردستان عملیات محمد رسول الله بود.
یک مسیر داشتیم به اسم راخون،
مجتبی عسکری همرزم شهید.
راخون یه ارتفاعی داشت بالاش سره شهر توویله عراق بود. قرار بود ما بریم این ارتفاع رو آزاد بکنیم. فرمانده اینجا قوجه بودن و چراغی. عملیات کردیم، عملیات خیلی موفقیت‌آمیز و قشنگ و خوب مرتب. می‌رفتیم جلو، من کارم علاوه بر اون مباحث تخریب و امداد تیراندازی کار امدادم بود. یعنی بچه‌ها رو مداوا می‌کردم. یکی از بچه‌ها دفعه‌ام گفت که رضا تیر خورده. اومدم دیدم آره بازوی چپش بود فکر می‌کنم. بله بازوی سمت چپش یه تکش عمری خورده بود و یه زخم عمیق رو بازوش برداشت بود، اجازه تحرک رو بهش نمیداد، خونریزی اجازه نمیداد. من اول بازو رو بستم که بخیه نکنم، دم نه خونریزی با این بستن بعد نمیاد. گفتم رضا باید بری عقب. گفت نمیرم عقب. گفتم رضا جان این خونریزی کار دستت میده. گفت چی کارم میخواد؟ میخوام شهید شم دیگه، من که عاشق این کارم دیگه. گفتم نه نمیذاره کار کنی. گفت تو پس خونر تو چیه؟ تو باید یه کاری بکنی که من رزمنده عقب نرم، میتونم کار کنم. گفتم بابا اگه شفا نمیتونم بدم. گفت بخیه شو. گفت آخه رضا بخیه کردن تو جنگ چیز خوبی نیست، افونت کن. گفت تو فعلا یه جوری یه روز کار ما رو بنداز. خب حالا اینجوری نبود که من برای بخیه کردن زخم آمپول سر کننده گزو کاینم برده باشم، چون کولم کنم سبک باشه. گفتم رضا من آمپول سر کننده نه، گفت همینجوری بخیه کن. گفتم بسم الله. یه اسیر عراقی هم نشسته بود بغل اون، مسیحی هم بود اسیر عراقی، و این صحنه داشت تماشا میکرد. ما من شروع کردم دست رضا رو فکر کنم که 4 تا 5 تا بخیه به دست این زدم و خب بخیه هم درد داشت دیگه. خدا شده یک عقل تو چهره رضا ندیدم. من یه بخیه که به رضا میزدم این اسید الانی سرش کاملا میگرد این اثری سوزن رو نبینه، خونم میومد دستش. بخیر زدم تمام شد رفت. بعد بلند گفت حالا خوب شد و ادامه جنگ رو داد تا آخرم جنگم اون قله رو تصرف کردیم کامل. بعدا من از اسیر عراقی سوال کردم، یعنی صحبت شد اینا میمدن عقب، یکی از بچه‌ای که زبون عراقی بلد بود فهمیدم، گفت که گفتم خود تو از مثلا زخم چنده شد میشد؟ گفت نه، من به ایثار این رزمنده شما نگاه میکردم، اگر یه همچین ترکشی رو یه سرباز ما میخورد در میرفت رفت عقب، چه برسه میگه فرمانده اون باشه. ولی فرمانده شما زخمه رو گرفتی بخیش کردی عقب نرفت و ادامه جنگ داد.
اواخر تابستان سال 60 فرمانده سپاه به فکر تشکیل سازمان رزم مستقل در کنار ارتش افتاد و از بچه های اصفهان شروع کرد. 2-3 ماه بعد که بستان آزاد شد، موفقیت این تجربه چنان به مذاق فرماندهان شیرین آمد که از دیگر فرماندهان جبهه های مختلف هم خواستند با کمک نیروهایشان تیپ های مستقل درست کنند. یکی از این فرماندهان هم احمد بود. بهترین و زبده‌ترین نیروهایش را برداشت و از کردستان آمد دسفول تا تیپ مستقلش را تشکیل بدهد. یکی از کسانی که با همت و قوجعی و بقیه دلاوران جبهه کردستان همراه احمد متوسلیان به جنوب آمد، رضا بود. کار درست کردن تیپ با تشکیل 2 گردان شروع شد. گردانهای سلمان و حمزه. فرمانده گردان سلمان حسین قوجعی شد و فرمانده گردان حمزه رضا. این نظر حاج احمد.
حاج احمد گفته بود رو 2 تا مقوای کوچیک بنویسید فرمانده گردان حمزه رضای چراغی، فرمانده گردان سلمان قوجعی. ما اینا رو وقتی نصب کردیم توی اون راهروی که مثلا بچهای بسیج در رفت آمدن اسم فرمانده ها رو بدونن، باور کن یک صبح تا شب این دوتا شهید بزرگوار از اتاق بیرون نیومدن از خجالتشون.
عباس برقی همرزم شهید
بیرون به شب اومدن بیرون که خیلی تو دید نباشن، چون شدن فرمانده گردان حمزه و فرمانده سلمان.
بعد از آزاد کردن آبادان و بستان از محاصره و اشغال، وقتش رسیده بود شر آتش عراق را از سر شهرهایی مثل دسفول و اندیمشک و شوش کم کنند. جدیترین مزاحمت سر راه موفقیت عملیات بعدی آتش توپخانه ارتش عراق بود. چقدر خوب بود اگر میشد شر آتش توپخانه را کم کرد. یعنی میشد کیلومترها از خط مقدم پیشتر رفت و پشت سر عراقی ها سر درآورد و قبل از شروع عملیات توپخانهشان را گرفت. برای حاج احمد و نیروهایی مثل رضا کار نشد نداشت. همه چیز بستگی به انجام یک شناسایی دقیق و جسورانه داشت که رضا به خوبی از پسش برآمد.
3 گردان انتخاب شده بود برای در واقع تصرف توپخانه دشمن که این 3 گردان شامل گردان حمزه به فرماندهی شهید چراغی، گردان سلمان به فرماندهی شهید قوجعی و گردان حبیب به فرماندهی شهید وزوایی.
نصرت الله قریب همرزم شهید.
رضای چراغی تماس میگیره با حاج احمد، میگه حاجی هنوز گردان سوم ما هنوز نرسیده، صبر کنیم اونا برسن، اونا مسیر رو ظاهرا اشتباه رفتن. که ببین اعتماده اینجا حاج احمد متوسلیان میدونه با کی داره، یعنی از کی داره نظر میخواد. اینجا شوخی بردارم نیست، هر لحظه اونجا غنیمته و باید به سرعت این کار انجام بشه. رضا چراغی تماس گرفت آقا دست نگه دارین، ما گردان سوم رو بریم پیدا کنیم بیاریم.
گردان حبیب گم شدن و من بنابراین میذارم که کار خداست، به شخص خودم این اعتقادو دارم. وقتی گردان حبیب گم شد عملیات 1 ساعت و نیم تأخیر افتاد. اینا
عباس برقی همرزم شهید
اینا رو خیلی مرموزانه عبور داد، صداشون هم نشنیدن. موقع اینا راهو پیدا کردن که عراقی‌ها دیگه خوابیده بودن، فکر نمی‌کردن عملیات بشه. زدن نزدیک 180 قبضه یا 80 قبضه، این دو تا آمار مختلفه، توپای عراق گرفتن.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
در جنگ گاهی شجاعت در عقب نشینی به موقع است، گاهی فرمانده مجبور است دستور عقب نشینی بدهد. اینها همه طبیعی است، اما نمی شود فرماندهی دستور عقب نشینی بدهد و بعد خودش را طعمه فرار نیروهایش از محاصره کند. این اصلا طبیعی نیست. رضا طبیعی نبود.
ما موقعی که وارد منطقه شدیم، خود امامزاده عباس در تصرف نیروهای عراق،
نصرت الله قریب همرزم شهید،
با یه آرایش خاصی ما حرکت کردیم به سمت امامزاده عباس. هدفمون هم تصرف امامزاده بود، در واقع بعد امامزاده رو می‌گرفتیم مستقر می‌شدیم. شاید فاصله مثلا 100 متری به خود امامزاده که ما رسیدیم، ما یک بار متوجه شدیم از سمت ارتفاعاتی به نام ارتفاعات تینه، در واقع تانک های دشمن دارن به سمت ما میان. خب شهید چراغی موقعی که دید این وضعیت داره به وجود میاد، اونجا سریعا دستور عقب نشینی داد که امامزاده در واقع یه مقدار بیاییم عقبتر که تو دام عراقی ها نیفتیم. خیلی من خیلی با ایشون صحبت کردم که خودش هم با ما بیاد. گفت خیلی قاطعانه، گفت ببین اینجا دیگه من رفاقت رو میذارم کنار، دستور رو باید برین عقب، تعارف هم نداریم، برو عقب نیروها رو بردار ببر عقب. که ما خب به همراه نیروها اومدیم عقب. خب سنگین بود برای ما که ایشون جا بمونه توی اون منطقه. نیروهای گردان هم خیلی ناراحت بودن، خیلی ناراحت بودن که حالا چه خواهد شد بعد از این که حالا شهید چراغی به هر حال یا مونده اسیر شده. یا ما تو همین فاصله یکی دو ساعتی که گذشت دیدیم یه جیپ داره روی این جاده که منتهی میشد به امامزاده داره میاد، به سرعت میاد به سمت ما. که بعد خوشبختانه دیدیم شهید چراغیه، خودش اومد تعریف کرد، گفتش که من موقعی که شما عقب نشینی کردین منطقه رو خالی کردین، دیدم اونجا کاملا به محاصره در واقع عراقی ها در اومد. گشتم اونجا چه بکنم، دیدم یه جیپ عراقی که حالا نفرش هم اون راننده شما افرادی که همراهش بودن ظاهراً کشته شده بودن، گفت جیپ اونا رو برداشتم و
خودش من گفت این تیکه رو گفت وقتی نشستم توش این جیپ فکر
مجتبی عسکری همرز میشه
لا حول ولا قوت الا بالله میخونه، خلاصه استارت رو میزنه، حالا استارت اول دومی جیپ رو روشن میشه، گاز رو میگیره، به گاز از وسط عراقی با سرعت در میره و میاد میرسه به بچهای خودمون.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
یک عملیات موفق همیشه بند انجام یک شناسایی موفق است، به خصوص که وسعت منطقه عملیات به اندازه یک کشور کوچک اروپایی باشد. طی روزهایی که شناسایی عملیات انجام می شد، رضا و دوستانش کمتر خوابیده بودند. به خصوص این چند روز آخر که عراق حساس شده بود و عملیات باید سریعتر انجام می شد، جا برای خواب نمانده بود. پس عجیب نبود که روز عملیات رضا در حال راه رفتن بخوابد. این طبیعی نیست، اما رضا هم چندان طبیعی نبود. سپاه قدر تازه تشکیل شده بود و ابراهیم همت فرمانده‌اش بود. نمی توانست همزمان هم فرمانده این سپاه باشد و هم فرمانده لشکر 27. این شد که رضا را گذاشت جای خودش، اما فرماندهی لشکری که نیروهایش همه داوطلبند چیز دیگر است، چیزی که نظیرش را کمتر در جنگ ها می شود.
قبل از عملیات مسلم نقیل معرفی شدن به عنوان فرمانده تیپ. یادم میاد اون جلسه که ایشون رو معرفی کردن به عنوان فرمانده تیپ، جملهش همیشه تو ذهنمه، گفت همونطور که جنگ به ما تحمیل شد، این مسئولیت هم به ما تحمیل شد.
نصرت الله قریب همرزم شهید،
تیپ رو در واقع بهشون بدن.
یادم دقیقاً دومی یا اولین روزی بود که شهید چراغی معرفی شده بود، ما اونجا با گردانی ادغام نشده بودیم، برخلاف گردانای دیگه. گردان
علی نیکو گفتار همرزم شهید،
ولی ما به صلاح گروهان به علاوه داشتیم
یعنی از سه تا گروهانی که به اصطلاح سازمان یه گردان رو تشکیل میدن یه گروهان به علاوه هم داشتیم که میشدیم چهار تا گروهان. ایشون بعد از مقدمه چینیایی که انجام داد تو اول جلسه نهایتا ما گفتش که یعنی به بردامون قریب که عنوان فرمانده فرماندن که شما گروهانتون و گروهان به علاوه تون رو ببرید فلان جا پدافند کنید. بعد قریب خیلی تعجب کرد و از اونجایی هم که اصلا موافق نبود که تو خط پدافندی قرار بگیره یه مدار تعامل کرد و توجیهاتی رو اول به اصطلاح عرض کرد به ایشون و ایشون نپذیرفتن. و شهید چراغی با توجه به که حالا جلسه اولش بود یه تصمیم اینطوری هم گرفته، این فرماندن به هیچ وجهی زیر بار این مسئولیت نمیره که این گروهان رو جدا بکنه، خیلی با جدیت و قاطعیت رو کرد به آقای غریب گفتش که شما باید این گروهانتون رو ببرید پدافند و هیچ رایی هم ندارید. آقای غریب گفتش که من این کار رو نمی کنم، از نمی کنم به بعد تصمیم بگیرید. شهید چراغی هم راستیتش تو این جمع یه مقدار به همه نگاه کرد و گفت شما دیگه فرمانده نیستی، شما فرمانده گردان دیگه نیستی، شما از امروز به بعد نیروی معمولی هست و بهشون گفته شما تشریف ببرید. راستیتش منم تو این جمع مونده بودم عنوان جانشین ایشون، از یه طرف با ایشون با شهید چراغی رو در واسه شدید داشتم، از یه طرف هم خب فرمانده ای که فرمانده ما بوده الان خلعش کردن، خب اصلا من چطور میتونستم بکنم؟ گفتم من میشه خواهشی از شما بکنم، شما یه مقدار بیشتر تأمل بکنید تو این تصمیم گیریتون، واقعیتش اینه که منم توان این کار رو ندارم. این شهید بزرگوار یه مقدار نگاهی به من کرد و حالا تصمیم رو گرفته، جلوی این جمع هم تصمیم گرفته، جلسه اولش هم هست که داره دستور میده. خب به نظر میاد که یه مقدار برای آدم ها سنگینه، یه مقدار مخصوصا تو فضای به اصطلاح موجود اون موقع سنگین بود از این تصمیمش برگرده. یه مقدار تأمل کرد و به من گفتش که برو علی غریب صداش کن بیا. منم راستیتش چنان شاد شدم درونم که گفتم خب تصمیمش عوض شده. بعدها خود شهید چراغی به من گفت، گفت هر چی تو اون چند دقیقه حلاجیش کردم که به اصطلاح از حرف خودم بر نگردم، دیدم نه من تصمیم بدی گرفتم با توجه به این که اینا میخوان برن بجنگن، اینا نمیخوان برن یه جای خوش باشن که، ولی برای اینکه خوب بتونن اونجا رو اداره کنن دارن تلاش میکنن که اون مأموریتی که بهشون دادیم خوب انجام وظیفه بکنن. و بازم با خوشرویی وقتی بعد از قرار بلند شد بره صداش کرد، حالا او با لفظی که خودش حالا چون از قدیم هم با هم دوست بودن و اینها، صداش کرد نصرت بیا کارت دارم، دوباره ایشون برگشت و سوله بغلش کرد ماشش کرد.
مستند فرهنگ برنامه از رادیو فرهنگ.
این بار عملیات در رملستان فکه بود، جایی که ارتش عراق وجب به وجبش را مسلح کرده بود. جز اینها ستون پنجم هم عملیات را به عراقی‌ها لو داده بود و کسی از این موضوع چیزی نمی‌دانست. عملیات که شروع شد از غافلگیری ارتش عراق و این حرف‌ها خبری نبود، فقط آتش بود و آتش. سه گردان از بچه‌ها در محاصره دشمن بودند. فرمانده خودش رفته بود جلو بلکه بتواند بچه‌هایش را از محاصره خلاص کند. طبیعی نیست که فرمانده خودش در خط مقدم بجنگد، اما مگر رضا طبیعی بود؟
یک گروهان آرپیجی رو ما فرستادیم تو کانالی که از دست عراقی ها گرفتیم شب قبل، مستقرشون کردیم اونجا که صبح گردانای ما که رفتن پایین از ارتفاع روز بعد بزنن به دشمن، این گروهان آرپیجی ما تانکای دشمن رو بزنن. عباس
برقی همرزم شهید.
آقا عراق اومد سرته کانال رو بس، این 90 نفر نیروی ما موندن توی کانال آرپیجی زنای ما. این فرمانده گورهان اومد رو بیسیم، من هم تو تاکتیکی خودمون پای بیسیم گفتم محمد جان بگو، با کدم میگفت تا محمد دیگه کدو بذار کنار، عملیات به هم خورده، چی مشکل؟ گواجی ما تو کانال گیر کردیم، سرته کانال عراق بسته، یه قطره آب نیست، نون نیست، فشنگم نیست، دستور میدیم ما بیایم عقب. من بهش گفتم که برادر من من رده‌ای نیستم به تو دستور عقب نشینی بدم، اجازه بده از آقا رضا چراغی بپرس. با این تلفن مغناطیسیام زنگ زدم، خیلی هم ناراحت تلفنچه گوشی رو برداشت، گفتم گوشی رو بده به آقا رضا. خب آقا رضا شنید، منم فوری اومد گوشی رو گرفت، گوشی رو گرفت، گفت چی حاج عباس؟ تو آقا رضا محمد تو کانال گیر کرده، عراق از روبرو با تانک تو کانال رو میزنه، از ارتفاع روبروی تپه با هلیکوپترام با موشک میزنن، یه دونه فشنگ هم نداره، اجازه میدی من بیارمشون عقب؟ اومده بودن عقب چاره‌اندیشی کنن که چه بکنن دیگه تو جلسه. گفتش که برادر برقی عقلت کجا رفته؟ اینا بتونن بیان عقب، تازه بیان عقب عراق بیاد تو کانال، اون سه گردان اون پایین که همه نابود میشن که. مدق فکر کندم راست میگه، خب عراق بیاد ببنده 90 نفر رو ما اگه فدای اون سه گردان کنیم عقلانی تره. گفتن درست میگه آرزا، بیسیم باش تماس کردن محمد جان تو کانال باید بمونید حتی اگه تو آخرین نفرتون شهید بشید. گفت باشه چشم. الله اکبر، کی بودن این بچه ها؟ علتش چیه؟ گفتم اون سه گردان پایین شما فعلا محافظشونین، کانال خالی کنین سه گردان رفته. زد زیر گریه. گفتم که تو خیلی شجاع‌تر از این حرفا بشه گریه میکنی. گفت گریه من برای آب و نون و فشنگ نیست که. دم چیه؟ گفت بچه ها شهید میشن میفتن کف کانال تو تاریکی شب، من وقتی میدوام این ورم ور پام میذارم رو سرش گوش بچه های خودم، جیگرم داره آتیش میگیره. عراقی هم قاطی بچه های من، پا میذارم رو شکم بسیجی خودم، جیگرم داره میسوزه. تو دلم گفتم تو هم نیم ساعت دیگه میری پیش اونا، مشکلی نداره. پشت بیسیم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، برقی دیدار به قیامت. کد بیسیم شدت برق. 90 نفر دسته گل، بهترین آدم های این کره خاکی تو کانال شهید شدن، جا موندن موسه گردن حفظ شد و حفظ هم شدن الحمدلله، اکثریتشون اومدن عقب. بعد تو مرحله آخر دیگه آقا رضا خودش میاد میره تو خط که خط رو هدایت کنه، که دیگه دستور عقب نشینی داده شد، دیگه دستور بود از بالا، دستور اومد که باید بیاید عقب.
خب تو عقب نشینی یه وقت امکان داره به واسطه امکانات کمی که هست حرفا منتقل نشه.
مجتبی عسکری همرزم شهید،
که مطمئن بشه همه گردان ها عقب نشینی کردند، خودش داخل خط حضور پیدا کرد به خاطر اینکه مطمئن بشین پیام عقب نشینی به همه رسیده.
این رو مستقیم من با یه واسطه دارم میگم که میرن توی تپه‌های ابوغریب، کدوم قسمتش بوده اطلاع ندارم، ولی میدونم سرکش به گردان عمار بوده.
علی یه نیکو گفتار همرزم شهید،
که اونجا متاسفانه خونپاره شست هم میخورن، که سردار میکنی از ناحیه به اصطلاح لگن و شکم و اینها مجروح میشه، مجروح بسیار سخت میشه و چراغی هم همونجا شهید میشه.
14 بار مجروح شده بود، هر بار هم جراحتی سخت، و حالا فرماندهی برایش شده بود و بعد پای رفتن را از او گرفته بود. دلش میخواست مثل یک بسیجی ساده بی دغدغه و با فراغ بال بجنگد، اما مسئولیتش به او این اجازه را نمیداد و او اهل مسئولیت بود نه بنده دلش. 42 روز بود عقد کرده بود، اما حتی ازدواج هم نتوانست مانع انجام وظیفه اش شود. این رسم مردان زیستن بود و قاعده الهی هم چنین است، تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.
دوستان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها. آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه همکاران بنده تقدیم شما کردن مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و شنونده برنامه گفتارش که این برنامه را به مدت 5 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما خوبان شنونده. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما
صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و روز بخیر دارم به شما. آرزوی صحت و سلامتی میکنم برای شما و خانواده محترمتون. شاهد برگزاری 36مین دوره اجلاس سراسری شورای عالی استانها بودیم در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا از سراسر کشور. میخوایم در خدمت جای دکتر بهشتیان باشیم، نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان ها، و نقطه نظرات ایشون رو بشنویم در خصوص نقش این شورا در حوزه سلامت و محیط زیست، به ویژه در شرایط کرونایی که درش قرار گرفتیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای بهشتیان، صحبت های شما رو در این باره میشنویم.
سلام علیکم. شورای عالی همون که استثار دارین چندین کمیسیون داره که از جمله یکی از کمیسیونش کمیسیون بهداشت و سلامت و محیط زیست هستش. در کمیسیون بهداشت و سلامت دغدغه‌مون دغدغه مسائل روز هست. در مبحث فعلی جامعه ما و دنیا در حقیقت بحث کرونا هست. واقعا بی سابقه بود در تاریخ انقلاب این اتفاق و همچین اپیدمی با این مشخصات نداشتیم، و با وجود این که پیشرفت‌های خوبی در زمینه بهداشت و سلامت داشتیم و داریم، به علت شرایط خاص این ویروس و همگیری و اون شدت سرایتی که داره، ما عملا این مقداری نتونستیم به نحو احسن این کار رو انجام بدیم. البته اشکالی هم از طرف خودمون بوده. همین الان که من خدمتتون هستم در پیک و موج سوم این بیماری منحوس هستیم، مردم باید توجه داشته باشن که ما در حال حاضر به غیر از هندرا و الکل و ضد عفونی، به غیر از رعایت فاصله اجتماعی و به غیر از استفاده از ماسک، کماکان درمان پیشگیری دیگه نداریم. سعی کنن به سفر نرن، حتی امکان حداقل اگر میشه از خونه خارج نشن، فقط برای مسائل ضروری اگه شد اونم با حفظ شرایط حفاظتی از خودشون. اینا مسائلی است که واقعا با تکرار بشه مردم متوجه بشن که واقعا ما دفاعی در مقابل این بیماری به غیر از ماسک و وسایل ضد عفونی و فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل ها نداریم. فعلا واکسن هم که در بهترین شرایط، واکسن کرونا اوایل 2021 یعنی دی ماه و بهمن ماه وارد بازار جهانی میشه. شاید ما بگیم مثلا اواخر امسال وارد بازار ایران بشه، که عملا ما هنوز 6 ماه دیگه با این روش رو ادامه بدیم و مطمئن باشیم که غیر از اینها چیز دیگه نداریم. ان شاء الله مردم رعایت بکنن که این بیماری منحوس ان شاء الله به زودی از صفحه روزگار محو بشه یا حداقل کنترل بشه. ما شهرها و استانهایی داریم که مسافرپذیر هستن. شهر مالی کشور رو داریم، اصفهان رو داریم، ولی از همه مهمتر بخصوص در شهرها و استانهای مسافرپذیر، خب مشهد مقدس جز جاهایی است که همه دوست دارن و همیشه ارادت دارن به امام هشتم شیعیان و میخوان به اونجا مسافرت کنن. ولی واقعا این مسافرت نمیتونه یک مسافرت زیارتی باشه به نظر من، چون واقعا جان انسان‌ها در خطر هست و این رو واقعا من توصیه نمی‌کنم و این باید سلوحه کار افراد قرار بگیره که با یک سفر پرخطری که ممکنه به استان قرار بگیره، جان هموطنانشون، جان خودشون، خانوادهشون به خطر بیفته. و این از نظر اسلام، از نظر امام هشتم، از نظر تعالیم ما و دین ما بزرگترین اشتباه و بزرگترین گناه هست که جان خودمون رو به خطر بندازیم برای یک کار مستحبی. انشالله که مردم رعایت بکنن و بعدن حتما میتونن باز مسافرت کنن به خراسان. ما پذیرای همه زائران هستیم، ولی فعلا توجه داشته باشن که حفظ جان خودشون و هموطنان دیگه و خانواده خودشون در اولویت قرار داره.
جناب دکتر، از صحبت شما استفاده کردیم و خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنونم از جناب عالی و رادیو فرهنگ که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. ممنونم.
گفتاریش
بله دوستان، با رعایت نکات بهداشتی سلامت خودمون و عزیزانمون رو تضمین کنیم. کرونا رو جدی بگیریم، حتما ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ. بسیار خرسندیم که شما همراه و شنونده این شبکه هستین و ما نوبت میرسه به برنامه محمد نامه به مدت 15 دقیقه.